ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. به گزارش شاهدان عینی، 3 تن از تجمع کنندگان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران بازداشت شدند. نشست وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در مسکو آغاز به کار کرد. وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. به گزارش شاهدان عینی، 3 تن از تجمع کنندگان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران به نامهای نادا صبوری، میلاد پور ایسا و سهراب صالحی امروز سه‌شنبه بازداشت شدند. در همین حال نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین برای مذاکره با نمایندگان دولت به داخل دفتر ریاست جمهوری رفتند. به گزارش سایت کلمه، خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین امروز سه‌شنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند تا اعتراض خود را به ضرب و شتم روز پنجشنبه زندانیان بند 350 و عدم رسیدگی به وضعیت مجروحان نشان دهند. ساعتی پس از این تجمع از جانب دولت به تجمع کنندگان اطلاع داده شد که 5 نفر به نمایندگی از خانواده‌ها برای گفتگو با مقامات دولتی به نهاد ریاست جمهوری بروند. نشست وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر روز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در ساختمان مرکز تجارت جهانی در مسکو آغاز شد. قرار است شرکت کنندگان در این نشست در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با هم مذاکره کنند و زمینه این نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر را فراهم کنند. 5 کشور ساحلی دریای خزر عبارتند از ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزرای خارجه ایران و روسیه امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو با یکدیگر دیدار و در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. و ما علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که در رأس یک هیئت مهم اقتصادی به چین سفر کرده است، تلاش می‌کند میزبانان خود را به ایجاد روابط ویژه با ایران چه در عرصه بازرگانی و چه در زمینه سرمایه‌گذاری تشویق کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در گفتگوی با همکارم میرعلی حسینی نخست به سطح روابط اقتصادی ایران و چین در سالهای اخیر می‌پردازد. بشنویم از فریدون خاوند.
اوجگیری اقتصاد چین طی 3 دهه گذشته روابط اقتصادی بین‌المللی رو دگرگون کرده و طبعا بر بازرگانی خارجی ایران هم تأثیر گذاشته، به خصوص از این نظر که در دوران بعد از انقلاب تهران روابط پرتنشی داشت با غرب و این عاملی بود برای آسیایی شدن داد و ستدهای بین‌المللی ایران و جای بسیار مهمی هم به چین داده شد و این قدرت نوظهور رو تبدیل کرد به مهمترین شریک بازرگانی ایران. پیش از شدت گرفتن تحریم‌های خارجی، حجم روابط بازرگانی دو کشور به 45 میلیارد دلار در سال رسید که البته با تحریم‌ها کاهش پیدا کرد به دلیل افت محسوس خرید نفت ایران از طرف چین و همینطور دشواری‌های مربوط به نقل و انتقال پول بین تهران و پکن. در سال گذشته میلادی 2013 حجم مبادلات دو کشور حدود 37 میلیارد دلار بود، 19 میلیارد دلار صادرات ایران به چین و 18 میلیارد دلار واردات ایران از چین. از 19 میلیارد دلار کالایی که ایران به چین صادر کرده، حدود 7 تا 8 میلیارد دلار اون کالای غیر نفتی است و بقیه نفته. در واقع چین مهمترین بازار صادرات غیر نفتی ایران است.
شما یک اشاره‌ای به تحریم‌ها کردید. با توجه به فشار تحریم‌های خارجی علیه ایران به ویژه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌خواستم بپرسم چین چه نقشی داشته در کمک به ایران برای مقاومت در برابر این تحریم‌ها؟
در اوج تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که بخش عمده اونها می‌دونیم همچنان ادامه داره، تمام تلاش چین این بود که در روابط اقتصادی با ایران کاری نکنه که موجب رنجش آمریکا بشه. چینی ها سختگیری های بانکی و نفتی علیه ایران رو مو به مو رعایت کردند، ولی در همان حال با صدور حدود 18 میلیارد دلار کالا به ایران از مبادی رسمی، چند میلیارد دلار دیگر هم به صورت غیر رسمی از بازار ایران به بهترین صورت ممکن در راه منافع خودشون استفاده کردند. در عوض از سرمایه گذاری در ایران خودداری کردند. سرمایه گذاری هایی رو هم که قرار بود در پارس جنوبی یا در میدان های نفتی ایران انجام بدند، تا اونجا که توانستند به عقب انداختند، برخلاف شور و شوقی که مثلا برای سرمایه گذاری در عراق از خودشون نشون دادند.
آقای خاوند، مشخص هست که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در دیدارش با رهبران پکن چه درخواست هایی رو مطرح خواهد کرد از سوی ایران؟
بخش مهمی از دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از محل صادرات نفت در بانک های چین است. احتمالاً چیزی حدود 30 تا 35 میلیارد دلار و آقای طیب نیا در زمینه استفاده از اونها به احتمال زیاد صحبت خواهد کرد، شاید برای فاینانس سرمایه گذاری های چین در ایران، به خصوص که خرید نفت ایران از طرف پکن هم رو به افزایش است. در مجموع پیام اصلی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در جریان سفرش به پکن این هست که میزبانان خودش رو راضی بکنه، از این پس در رابطه با ایران چشم‌اندازهای بعد از تحریم رو در نظر بگیرن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد و نوبت میرسه به یک گزارش بلند. پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو با آگاهیتون برسونم. 00420221122112. از هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما بگید و ما همون رو با میلیون ها شنونده دیگه در میون خواهیم گذارد. و ما محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه امروز گفت که به رغم وجود قابلیت‌های فراوان مانند موقعیت جغرافیایی، منابع عظیم معدنی و نفت و گاز، جمهوری اسلامی نتوانسته مدل اقتصادی موفقی را به خود و دنیا عرضه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، او این مطلب را در جلسه علنی مجلس و در جریان ارائه گزارش خود در مورد اقدامات قوه مقننه در اجرای سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی بیان کرد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چندی پیش از سران سه قوه جمهوری اسلامی خواست تا اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهند. اما اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟ فریدون زرنگار از رادیو فردا برنامه‌ای داره در همین رابطه که اون رو میشنوید و پس از اون شنونده مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. اما گزارش همکارم فریدون زرنگار.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که در سالهای گذشته بارها بحث اقتصاد به گفته او مقاومتی را مطرح کرده بود، روز جمعه اول فروردین ماه در مشهد بار دیگر این بحث را پیش کشید و در یک سخنرانی طولانی این اقتصاد را الگوی علمی، دانش بنیان، جهان شمول و غیر دولتی خواند.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما هم نیست. این اقتصاد درونزاست، اما در این حال درونگرا نیست، مردم بنیاد است، یعنی اقتصاد دولتی نیست. این اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است، عدالت محور است، تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمی‌کند. اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره. عملا ممکن است حتما.
آیت الله خامنه ای بر روی بحث اقتصاد مقاومتی درست هنگامی تأکید می کند که دولت حسن روحانی پس از آغاز کار خود تلاش دارد با تنش زدایی در سیاست خارجی و دادن اطمینان به سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور و همچنین سرمایه داران خارجی اقتصاد ایران را از وضعیت ناهنجار موجود نجات دهد. وضعیتی که اقتصاد ایران به رغم صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی به دلیل سیاست‌های اقتصادی 8 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد با پشتیبانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی در آن گرفتار شده است. فروش نفت از سوی نیروی انتظامی و نپرداختن پول آن به دولت، مورد بابک زنجانی که به گفته خودش حدود 20 میلیارد یورو نفت فروخته است، تنها موارد آشکار شده است. حسن روحانی در سخنرانی خود در هرمزگان در اسفند ماه گذشته گفته بود گروهی به عنوان دور زدن تحریم‌ها منافع ملی را دور زدند و پول بیت المال را برداشتند. برای بررسی اقتصاد موسوم به مقاومتی و اهمیت سیاست‌های مطرح شده از سوی آقای خامنه‌ای در پاسخگویی به مشکلات اقتصادی ایران، پای صحبت جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس و مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن نشستیم. آقای خامنه‌ای مطرح می‌کنند که یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور هست و اما منحصر به ایران نیست. پرسش اولی که مطرح میشه اینه که ما کی میتونیم به یک الگوی اقتصادی بگیم الگوی علمی؟ آقای اسدی،
پیش از آن که به طور مستقیم پاسخ به پرسش شما بدم، اجازه بدید بدین مشاره من اشاره بکنم که به نظر من خود این حکم حکومتی سوا از آن که چه تحلیلی از آن داریم بسیار گویاست در شرایط اقتصادی و بلکه سیاسی اجتماعی کشور. ببینید، به باور بسیاری از ما انتخابات در ایران مهندسی شده بود و به شکل آزاد و دموکراتیک رئیس جمهور انتخاب نشد. خب همه حالا شد به هر شکلی که شد، باز هم او که به نظر من بهترین تیم اقتصادی کل تاریخ جمهوری اسلامی رو در اختیار دارد، به طریقی که حتی به باور من با این تیم اقتصادی حتی در یک شرایط دیگری هم میتوانست مفید فایده باشد، باز حکم رهبر است که میآید و یک دستوری میدهد در مورد اقتصاد. این به نظر من نکته بسیار قابل تأمل است. یعنی نه تنها اقتصاد ما اقتصادی است که دولتی است، بلکه اقتصادی است که حکومتی است و رهبر نظام فرمان میدهد که چه بکنند. اما پرسش شما را فراموش نکردم. ببینید، ما در هیچ اقتصادی به طور کلی نداریم یک تئوری به عنوان تئوری اقتصاد مقاومتی. نه، همچین چیزی که میفرمایند علمی است نگفتند کجاش علمی است، چیش علمی است، چه باید کرد، حرفای کلی است. خلاصه بکنم پاسخم را به پرسش شما، نه، این معنی علمی اقتصادی ندارد. منظور ایشون به لحاظ سیاسی بسیار مشخص است.
آقای عمادی، در هر حال یک الگوی اقتصادی که بر پایه داده‌های تئوریک استوار هست، یه ویژگی‌هایی باید با خودش داشته باشه. شما جنبه‌های علمی این اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای رو اصولاً می‌بینید و اگه می‌بینید در کجا می‌بینید؟
این بیشتر من یک منعکس کننده یه شرایط بسیار دشوار اقتصادی کشور میبینم که آقای خامنه‌ای این نیاز رو دید که دو کار رو اینجا بکنه. یکی این بود که این نیاز بود که آقای خامنه‌ای هدفهایی که اقتصاد ایران باید بتونه به اونها دسترسی پیدا کنه که از این بنبست و این خارج از بنبست نیست، ما در یک بنبست اقتصادی کردیم، ما بیایم بیرون و این بنبست در چارچوب افزایش مداوم بیکاری، نبودن رشد مثبت در تولید صنعتی ما، کهنه شدن تکنولوژی هایی که ما در صنعت انرژی داریم و فساد بسیار بسیار گسترده ای که ما در سیستم بانکی و پولی کشور داریم. وقتی که آقای خامنه‌ای این مسئله روی میگذارن، برای من اندازه یا میزان جدی بودن موانع یا دشواری هایی که اقتصاد ایران رو در روه و این شاید هماهنگ با کسانی که مسئولیت های دیگه دارن ارزیابی شده که در رده آقای خامنه‌ای این بازگو باید بشه که شاید مقاومت هایی که من شک ندارم مقاومت ها خواهد شد.
یعنی شما نظرتون این است که در واقع این سخنان آقای خامنه‌ای به نوعی برای کمک به دولت در اجرای برنامه اقتصادیش هست؟
من تصور میکنم معمولا من چیزهایی که در 3-4 سال از آقای خامنه‌ای دیدم یا شنیدم یا خواندم یک مقدار نگاه از بالا بود. این یک نگاه همسانه، از بالا نیست. چند جا آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که ما اینجا نیاز به همه داریم که همه همکاری کنن، هم یاری کنن، که این باز خودش جدی بودن بحرانی که در اقتصاد ایران گریبانگیر ما شده نشون میده. اما که آقای اسدی میگن که نتونستن یک سیستم اقتصادی یا ارزیابی علمی اقتصادی در این پیدا کنن، من تصور میکنم شاید هدف این نبود، هدف انتقال این به زبانی بود برای مردم که اینها بتونن سرخطهای این رو بفهمن. به نظر من یک مقدار انتظار شاید زیادیه که آقای خامنه‌ای بخواد بیاد اینجا و یک نقش یا یک صحبت در حد کارشناسی اقتصادی